ساعت 24 ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه 18 آبان ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 9 نوامبر سال 2017 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، معاون رئیس جمهور عراق روز سه‌شنبه در واشنگتن نفوذ روزافزون شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی را مهمترین تهدید امنیتی در آینده عراق توصیف کرد. اسامه النجیفی معاون رئیس جمهور عراق که خود سنی است، برای دیدار با مقامات دولت و کنگره آمریکا در واشنگتن به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای النجیفی همچنین خواستار افزایش کمک نظامی آمریکا به نیروهای سنی عراق شد. مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی نیز روز 13 مرداد از دولت عراق خواست تا 8 شعبی را برچیند. این نیروی شبه نظامی بنا بر تخمین‌ها در حدود 122,000 تن است. 8 شعبی همان نیروهای داوطلب و مردمی که عمدتاً از گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت تهران تشکیل می‌شود، در آذر ماه سال 95 توسط مجلس عراق به عنوان نیروی ذخیره برای ارتش و پلیس این کشور به رسمیت شناخته شد. کاخ سفید آمریکا با انتشار بیانیه‌ای حملات موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی را محکوم کرد. در قسمتی از این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده از حملات حوثی‌ها به عربستان با استفاده از موشک‌هایی که سپاه پاسداران فراهم کرده تهدیدی برای امنیت منطقه است و تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به منازعه یمن را بی‌اثر می‌کند. ایران هنوز واکنشی به این بیانیه ابراز نکرده، اما پیشتر اتهام‌های مشابه را رد کرده و فرمانده سپاه پاسداران گفته بود ارسال موشک از ایران به یمن امکان پذیر نیست. ولیعهد عربستان سعودی نیز یک روز پیشتر شلیک موشک از خاک یمن به سوی ریاض را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد کرده بود. در ایران، خانواده محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان، از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کردند. محمود صالحی هفته پیش و پس از دیالیز کلیه‌هایش در مقابل بیمارستانی در سقز توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و برای گذراندن دوره 1 سال حبس به زندان مرکزی سقز منتقل شد. او روز 12 آبان به دلیل تشدید بیماری قلبیش به بهداری زندان و سپس به بیمارستان امام خمینی این شهر انتقال یافت و از آن زمان تا کنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. خانواده آقای صالحی میگویند بنابر توصیه پزشک معالج برای ادامه معالجه قلب، در واقع این فعال کارگری باید به یکی از بیمارستان‌های تبریز، تهران یا ارومیه اعزام شود. فرزند محمود صالحی پیشتر به رادیو فردا گفته بود که پدرش 2 بار در سال جاری تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته است. در روزهای اخیر عکسی نیز از محمود صالحی در بیمارستان منتشر شده که 3 مأمور زندان مراقب او هستند و پاهایش با زنجیر بسته شدند. مقام‌های ایرانی تا کنون نسبت به وضعیت محمود صالحی واکنشی نشان ندادند. و در خبری دیگر، رئیس دفتر رئیس جمهور میگوید مجلس و قوه قضاییه بر سر حضور سپنتان نیکنام در شورای شهر یزد تا زمان تغییر قانون درباره نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها به توافق رسیدند. روز چهارشنبه خبرگزاری ایلنا گزارش داد که محمود واعظی این موضوع را در پایان جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران مطرح کرده است. آقای واعظی از دستیابی مجلس به یک توافق به گفته او خوب با قوه قضاییه خبر داد و افزود تا زمانی که قانون تغییر نکند، سپنتان نیکنام می تواند مانند دوره قبل به کار خود ادامه دهد. بکتاش.
پاس از فرهنگ قویمی، اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این مجله. امکان تایید ادامه اجرای توافقنامه هسته‌ای از سوی کنگره آمریکا در پی سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به واشنگتن.
تلاش‌های کشورهای 5 به علاوه 1 به اضافه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در جهت حفظ برجام و در جهت متقاعد کردن آمریکا در باقی موندن در برجام هست.
درخواست ده ها سازمان مدافع حقوق بشر برای تمدید قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در مورد تداوم نقض حقوق بشر در ایران.
در این نامه سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند که متأسفانه هیچ بهبود مشخص و با معنایی در زمینه حقوق بشر در ایران صورت نگرفته.
ملاقات اعضای کمیته رفع حصر فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی.
امیدواریم که تحقق ادعا کنه. هست یک مسئله بیهوده است که توجیهی نداره، عمل غیر قانونی بوده، بلانم هیچ توجیهی برای هیچ کسی نداره.
مصاحبه رئیس سابق جمهوری اسلامی در خصوص بنوشته سایت نزدیک به وی مسببان داخلی تحریمات.
به نظر میرسه آقای احمدی نژاد با این جور اقدامات خودسرانه و غیر قابل انتظار در ساختار اصولگرایانه و نظام تا حدی میخواد جمهوری اسلامی رو به عقب هل بده.
پیشینه شاهنامه فردوسی در اروپا و کارگزاریش، یک سخنرانی در یک انجمن فرهنگی.
تا کنون واژه شاهنامه و نام فردوسی با حروف لاتین به صدها جور نوشته شده.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری رویترز از قول رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش می‌دهد به نظر می‌رسد قانون‌گذاران آمریکایی برانند تا ادامه اجرای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را تایید کنند. سخنان فدریکا موگرینی در حالی بیان شده که دولت آمریکا از تایید پایبندی تهران به برجام خودداری کرده و از فرصت کنگره آمریکا برای تصمیم‌گیری درباره آینده توافقنامه هسته‌ای حدود یک ماه باقی مانده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا این روزها بار دیگر صحنه تلاش‌های گسترده برای حفظ توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان است. توافقی که دولت قبلی آمریکا آن را تاریخی و دولت فعلی این کشور آن را بدترین توافق در تاریخ آمریکا نامیده است. خانم فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عضوی از اعضای مذاکره کننده در مورد محدود کردن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران بوده که بار دیگر به واشنگتن بازگشته و روز سه‌شنبه با رهبران کنگره آمریکا دیدار کرد تا از احتمال لغو این توافق جلوگیری بکند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نتیجه گفتگوهای خود با قانونگذاران آمریکا اطلاعات اندکی در اختیار رسانه‌ها قرار داد و نسبت به آن ابراز خوشبینی کرد. خانم موگرینی گفت آنچه من با مقام‌های کپیتول هیل در میان گذاشتم لزوم پایبندی ایالات متحده به توافق برجام بود و از سوی اشخاص گوناگون به من اطمینان داده شد که آنها همچنین هدفی را دنبال می‌کنند. این نقل قول از جانب رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شرایطی صورت گرفته که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 21 مهر ماه گذشته از تایید پایبندی دولت ایران به اجرای کامل مفاد توافق اتمی خودداری ورزید و تصمیم درباره سرنوشت آن را به کنگره واگذار کرد. ایلان برمن، معاون ارشد شورای سیاست خارجی آمریکا، اندیشکده‌ای با گرایش‌های راست در واشنگتن، تأکید می‌کند که کنارگیری آمریکا از توافق کار بسیار دشوار و زیانبار خواهد بود.
President Trump, when he was still on the campaign trail, spoke a great deal about necessity to get out of the JCPOA. In reality, this is actually.
آقای برمن می‌گوید که پرزیدنت ترامپ در جریان پیکارهای انتخاباتی درباره لزوم کنارگیری از توافق برجام بارها سخن گفت، ولی در حقیقت انجام چنین کاری بسیار دشوار است، چرا که این نه یک توافق دو جانبه بلکه توافقی چند جانبه است که به غیر از ایران و آمریکا سایر اعضای گروه پنج علاوه یک را هم در بر می‌گیرد. ایلان برمن اضافه می‌کند که اگر آمریکا به طور یک جانبه برجام را کنار بگذارد، توافق به قوت خود باقی خواهد ماند و کشورهایی مانند روسیه و چین به داد و ستد با ایران ادامه خواهند داد و آمریکا کنار خواهد ماند. اسوشیتد پرس در گزارشی گفته است که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همواره کوشیده تا از درگیری مستقیم با دولت دونالد ترامپ و دیدگاه‌های متفاوتی که در صحنه سیاسی آمریکا وجود دارد بپرهیزد. نکته‌ای که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آن را مراعات کرده و روز سه‌شنبه به هنگام ورود به واشنگتن به خبرنگاران گفته است که در دیدار اخیرش از ایران رهبران این کشور تعهد خود به توافق برجام را به طور قاطع تأکید کردند. مانند خانم موگرینی، آقای آمانو هم با هدف تأکید بر لزوم اجرای توافق برجام به آمریکا آمده و در دیدار با خانم نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، بر این موضوع اصرار دارد که فعالیت‌های بازرسان آژانس در سایت‌های اتمی ایران بسیار دقیق و محکم است. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در ارزیابی تلاش‌های دیپلماتیک اخیر می‌گوید:
مسافرت خانم موگرینی همزمان با حضور آقای آمانو در واشنگتن نشان دهنده این هستش که تلاش‌های کشورهای پنج به علاوه یک به اضافه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در جهت حفظ برجام و در جهت متقاعد کردن آمریکا در باقی موندن در برجام هست. اما اون چیزی که از مجموعه اینها میشه نتیجه گیری کرد این است که دو تا خط موازی در حال حاضر به وجود اومده. یکی دیپلماسی حفظ برجام هست به دلایل مختلف، اما خط دوم دیپلماسی که در این سفر میشه مشاهده کرد عبارت از این هست که ضمن حفظ برجام اروپا و مجموعه کشورهای پنج و علاوه یک به احتمال زیاد، چون نمیشه به طور قاطع در مورد مثلا چین و روسیه این رو گفت، ولی به احتمال زیاد اونها هم تحت شرایطی موافق هستند که برنامه موشکی ایران بایستی قانونمند بشه و فشارهایی به ایران وارد بشه که این برنامه موشکی رو از حدی که تعیین میشه خارج نکنه که تبدیل به یک کره شمالی در منطقه نشه. از طرف دیگه مسائلی مثل فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، حمایت از تروریسم، ایجاد تهدید برای سایر کشورهای منطقه و یا حمایت از گروه‌هایی که چنین تهدیدهایی رو ممکن است ایجاد بکنن در داخل این خط موازی برجام رسیدگی خواهد شد، در کنار این مسئله فعالیت‌های سایبری ایران. و البته به عنوان نمونه بارز این نتایج فعالیت‌های منطقه‌ای شما میتونید نگاه بکنید به نحوه که رابطه ایران عربستان داره پیش میره و الان بیش از همه صحبت این استش که این استکاک ها ممکن استش که به یک جنگ منتهی بشه که نه برای منطقه خوبه، نه برای ایران خوبه، نه برای عربستان خوبه و نه برای دنیا.
کنگره آمریکا تا 21 آذر ماه آینده فرصت دارد تا موضع خود را در قبال توافق برجام روشن کند. مقام‌های ارشد هر دو مجلس نمایندگان و سنا پیشتر گفتند که دولت جمهوری اسلامی ایران نه به خاطر برنامه اتمی ولی برای سیاست‌های دیگرش به ویژه در منطقه خاورمیانه مورد داوری قرار خواهد گرفت و هر گونه تحریم‌های تازه نیز خارج از عرصه اتمی خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یکی از سه معاون رئیس جمهوری عراق که برای مذاکره با مقامات ارشد آمریکا به واشنگتن سفر کرده، خواهان مقابله با نفوذ ایران و خلع سلاح شبه نظامیان هشت‌الشعبی شده است. وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود حال که مبارزه با داعش به پایانش نزدیک می شود، شبه نظامیان خارجی باید عراق را ترک کنند. هشت‌الشعبی ائتلافی از گروه‌های شبه نظامی شیعی عراق است که از سوی ایران پشتیبانی می‌گردد و رهبر آن از دوستان نزدیک سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی سپاه پاسداران به شمار می رود. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می دهد.
اسامة النجیفی یکی از سه معاون رئیس جمهور عراق خواستار افزایش کمک‌های آمریکا به دولت مرکزی و سنی‌ها برای مقابله با افزایش نفوذ ایران در آن کشور شده است. آقای النجیفی که برای گفتگو با مقامات دولت ترامپ و رهبران کنگره به واشنگتن سفر کرده، روز سه‌شنبه در سخنرانیش در انستیتوی صلح آمریکا گفت شبه نظامیان شیعه عراقی ارتش موازی تشکیل داده‌اند. او با اشاره به افزایش قدرت و نفوذ شبه نظامیان شیعه تأکید کرد که قدرتگیری این نیرو میتواند مشکلات بیشتری را به وجود آورد. قدرتیابی 80 شعبی در عراق با بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی و پس از آن همکاری این گروه شبه نظامی با ارتش عراق برای ورود به کرکوک و مقابله با پیشمرگه‌های طرفدار مسعود بارزانی به اوج خود رسید. گفته می شود 80 شعبی یا نیروهای بسیج مردمی که 3 سال پیش از طرف دولت عراق به عنوان یک نیروی شبه نظامی حامی ارتش به رسمیت شناخته شد، حدود 130 هزار نفر نیرو دارد. این گروه ائتلافی است از 40 گروه و سازمان شبه نظامی عمدتاً شیعه که دامنه عملیات نظامی آن به تمامی خاک عراق می رسد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در صدد است با ادغام 80 شعبی و یا بخش‌هایی از آن در ارتش عراق از قدرتیابی سیاسی این ائتلاف شیعی بکاهد. علی سردزاده، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه در آلمان:
ما باید تقسیم بکنیم بین اون 80 شعبی که واقعا عراقی هستند و اون نیروهای ایرانی که اونجا هستند، و باز هم باید تقسیم بکنیم بین 80 شعبی هایی که طرفدار ایران هستند و 80 شعبی هایی که طرفدار ایران نیستن، چون 80 شعبی یک سازمان منسجم واحد نیست. بخشی از اینا حتی طرفدار آیت الله سیستانی هستن، طرفدار مقتدرسرد هستن. العبادی سعی میکنه بخشی از اون 80 شعبی که با سیاست خودش میخوره زیر چتر نیروهای امنیتی عراق بیاره و سعی میکنه که وابستگی این نیروهای دیگر رو از ایران کمتر بکنه.
رهبر 80 شعبی ابو مهدی مهندس نام دارد و یکی از نزدیکترین فرماندهان شبه نظامیان عراق به قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس است. او در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران رابطه خود با قاسم سلیمانی را اینگونه توصیف می‌کند:
تو بین ایرانی‌ها کی بیشتر دوست دارید؟
و آقا فقط ایرانی نیست، یعنی مال همه.
غیر از ولی فقیه؟
قشقش.
چرا؟
چرا نمی‌دونم، خیلی چیزا هست.
رابطه‌تون باهاش چجوریه؟
رابطه سرباز.
سرباز هاش قاسم؟
سرباز هاش قاسم. افتخار می‌کنم.
فرمانده 80 شعبی عراق افتخار میکنه که سرباز.
بله سرباز هاش قاسم. افتخار می کنم، نعمت الهی.
این رابطه نزدیک با قاسم سلیمانی و سفرهای علنی و پنهان فرمانده سپاه قدس به عراق و اقلیم کردستان از جمله دلایل عقب نشینی پیشمرگه‌ها از کرکوک، کنارگیری مسعود بارزانی از رهبری اقلیم و ایجاد چند دستگی در بین احزاب کرد منطقه عنوان شده است. اما حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، نقش قاسم سلیمانی در ماجرای عقب نشینی پیشمرگه‌ها از کرکوک را ناچیز می‌داند. آقای عبادی روز 9 آبان به خبرنگار روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گفت میزان تأثیرگذاری قاسم سلیمانی بر آنچه که در کرکوک اتفاق افتاد 0 است. این در حالی است که خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس گزارش داده‌اند که قاسم سلیمانی دست کم 3 بار با رهبران اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانی دیدار کرده و به آنها شدیداً هشدار داده بود که یا باید از شهر کرکوک خارج شوند یا اینکه پشتیبانی تهران را از دست خواهند داد. پس از عقب نشینی پیشمرگه‌ها از کرکوک و ورود شبه نظامیان 80 شعبی و ارتش عراق به این استان عمدتاً کردنشین که از جانب برخی خیانت به مردم کرد خوانده شد، رویکرد کردها نسبت به ایران و ایرانی هم تغییر کرد. عباس ولی، استاد دانشگاه در بریتانیا:
نقش ایران و سپاه پاسداران ایران و ائتلافی که بین یک جناحی از اتحادیه میهنی و حکومت عراق و همچنین سپاه قدس پیش اومد، برای اینا عامل و مسئول اصلی این مشکل و به اصطلاح این خیانتی هست که در اونجا صورت گرفته. بنابراین نباید انتظار داشت که ایران در اونجا الان محبوبیت خاصی داشته باشه. به نظر نظر من آحاد مردم اونجا، حتی مردم خیلی عادی، این اقدام ایران و کاری که صورت گرفته، بخصوص بعد از سفر آقای سلیمانی به سلیمانی و ملاقاتش با افرادی که شرکت مستقیم در این عقب نشینی پژمرگه و تحویل اینجاها به اون داشتن، کاملا محرز بوده. اهمیتی که ایران پیدا کرده بود در کمکی که برای پیشگیری از نفوذ داعش به اون منطقه کرد، الان کاملا فرو ریخته.
اسامه النجیفی، یکی از معاون رئیس جمهور عراق، نیز خواهان خلع سلاح شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی است. او روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت تشکیل حزبی ائتلافی متشکل از سنی‌ها، شیعیان، کردها و مسیحیان عراق می‌تواند در مقابله با شبه نظامیان بسیار مؤثر باشد. چند هفته پیش هم رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفر منطقه‌ای خود گفته بود وقت آن رسیده است که شبه نظامیان ایرانی مستقر در عراق و مشاوران ایرانی آنها که در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به دولت عراق کمک کردند به کشورشان بازگردند. اما حیدر العبادی در پاسخ گفت هیچ کس حق ندارد در امور عراق دخالت کند. ایران بارها گزارش‌ها و اظهارات مقامات ارشد آمریکا و کشورهای منطقه در مورد دخالتش در امور عراق را رد کرده و می‌گوید حضور نیروهایش در آن کشور برای آموزش ارتش عراق است. مقامات جمهوری اسلامی سفرهای پنهان و علنی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، نیروی برونمرزی سپاه پاسداران به بغداد، موصل، اربیل، سلیمانیه و دیگر شهرهای عراق را تاکنون تکذیب نکردند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
آقایون مسئولین کشوری و لشکری ایران، شما که دارید به تبل جنگ میزنید و از عربستان دارید انتقاد میکنید و میخواید بجنگید، یه سوالی ازتون داشتم. خدا وکیلی اینو درست جواب بدید. آیا اگر جنگی شروع بشه بچه های شما میرن به جنگن یا بدبخت بچه مردم که همون جور که سر مرد چالدران یه سری بدبخت سرباز بیچاره بی پارتی کشته شدن، بچه ها آقازاده شما تو غرب دارن ایشونوششونو میکنن؟ اینقدر جنگ نکنید، مردم رو به کشتن ندید.
من از توزیلی دیدک زنگ میزنم. اولا شما خودتون که مخالفی، صدای مخالفین هم در علیه جمهوری اسلامی پخش میکنیم، مردی صدای من پخش کن. آمریکا در تمام دنیا فتنه میکنه، نیروهاش در تمام دنیا پیاده میکنه، بعد با عربستان به اصطلاح قاطی میشه که علیه نظام جمهوری اسلامی، بعد ایشان صدای کسانی پخش کنید که موسیا ایران اسلحه داده. ایران اسلحه نمیده و هر کشوری در اقصانقات این مملکت بخواد ازدواج کنه جمهوری اسلامی پودرش میکنه. چشمتون روشن باشه، گوشتون هم شنوا باشه.
آقا این مسئولین جمهوری اسلامی، کمک های نظامی که به حوثی ها یمن میکنید، کمک هایی که به حزب الله لبنان میکنید، کمک هایی که به عمارتون در فلسطین میکنید، دیگه واقعا کم نیست؟ بس دیگه آقا، دنیا شما رو به تروریسم مشهور کرده و واقعیت هستید. نکنید این کار رو. ایرانی همیشه پاسپورتش حرف اول میذاره تو دنیا. شما کاری کردی که ایرانی ها دیگه ارج و قرب شدن از بین میره. با مردم ایران اینجور برخورد نکنید. برید مدارستون رو درست کنید. برید وضع فقر و فسادی که توی مملکت گریبانگیری مردم بدبخت بیچاره شده درست کنید. تا کی میخواد تا به اصطلاح به جاه طلبیاتون ادامه بدید؟ از خشم خدا بترسید. ببینید به سر صدام چی در آمد، به سر بشار اسد چی در آمد، به سر اون قذافی چی در آمد. شما هم یک روزی همینجوری خواهید شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. همزمان با جلسات کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، 34 سازمان غیر دولتی خواهان صدور قطعنامه آن کمیته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌های غیردولتی با اشاره به قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی که به تداوم نقض حقوق بشر در ایران انجامیده است، از جامعه بین الملل خواستند تا نظام مذهبی حاکم بر ایران را برای پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر زیر فشار بگذارند. سازمان عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر ایران، دیدبان حقوق بشر ایران، بنیاد برومند، بنیاد سیامک پورزند و دیگران از امضا کنندگان این نامه هستند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران اهمیت این نامه را جویا شده است. رها بحرینی:
عفو بین الملل به همراه 33 سازمان حقوق بشری دیگه از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کرده که قطعنامه‌ای که در کمیته سوم این مجمع عمومی هر ساله برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار میگیره رو ازش حمایت بکنن و به این ترتیب نگرانی خودشون درباره ادامه نقض حقوق بشر در ایران رو اعلام بکنن. این قطعنامه‌ای که هر سال در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه و در واقع به نقض حقوق بشر در حوزه‌های متعدد در ایران اشاره میکنه و به سازمان ملل در واقع این مأموریت رو میده که مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو در کانون توجه فعالیت‌هاش قرار بده.
خانم بحرینی، دلیل نوشتن این نامه چه بوده؟ آیا اتفاق جدیدی در نقض حقوق بشر در ایران رخ داده؟
اهمیت نوشتن نامه از این جهته که اعضای مجمع عمومی سازمان ملل کشورها مطلع بشن که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بقرنجه و باید مورد توجه بین المللی قرار بگیره، از طریق نهادهای مستقل سازمان ملل مورد پیگیری قرار بگیره تا مقامات ایران راغب بشن که برای بهبود وضعیت حقوق بشر قدم‌های جدی و عملی بردارن. در این نامه سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند که متأسفانه هیچ بهبود مشخص و با معنایی در زمینه حقوق بشر در ایران صورت نگرفته، به آمار بالای اعدام اشاره کردند، به ادامه تبعیض علیه زنان اشاره کردند، به اینکه دهها منتقد مسالمت‌آمیز مدافع حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، روزنامه‌نگاران، وکلای حقوق بشر در معرض بازداشت‌های خودسرانه، آزار و شکنجه و حکم‌های سنگین این حبس هستند و به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و ادامه تبعیض علیه اونا اشاره شده. اینها مواردیه که هر سال در این نامه به اونها اشاره میشه و نهایتاً در قطعنامه سازمان ملل هم وارد میشه و در آخر نامه هم به عدم همکاری ایران با نهادهای سازمان ملل اشاره شده و اینکه به گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه ورود به ایران برای بررسی مستقل وضعیت حقوق بشر در ایران رو نمیدن.
اما خانم بحرینی، آیا امضا کنندگان این نامه هیچ چشم‌اندازی از تأثیر انتشار این نامه و یا حتی تصویب اعلامیه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران دارن؟
ببینین، این قطعنامه ها هرچند که ضمانت اجرایی ندارن و ممکنه که فقط یک سری کلمه روی کاغذ به حساب بیان، ولی برای مقامات ایران همین بیانیه ها هم موجب نگرانی هستن، چون میدونن که چهره اونها رو در جهان خدشه‌دار میکنه و موجب سرافکندگی اونها در افکار عمومی میشه. از این جهت هم هست که مقام های ایران سرمایه گذاری زیادی میکنن برای اینکه کشورها رو در مجمع عمومی سازمان ملل قانع بکنن که وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده هم نیست و با دادن اطلاعات غلط، با دادن اطلاعات خلاف واقعیت و فریبکارانه سعی میکنن که یک تصویر غیر واقعی از حقوق بشر در ایران ارائه بدن. و هدف سازمان‌های حقوق بشری با دادن چنین نامه‌هایی در واقع دادن اطلاعات صحیح به کشورهاست تا بدونن که وضعیت حقوق بشر در ایران بغرنجه و نیازمند توجه اونهاست و مقام‌های ایران رو مجبور بکنن به اینکه به جای کارهای فریبکارانه اقدامات واقعی برای بهبود وضعیت حقوق بشر و در نتیجه بهبود نام و چهره‌شون انجام بدن.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در ادامه مجله نیمه شب ملاقات اعضای کمیته رفع حصر فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی. اما پیش از آن رأس ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران خلاصه خبرها از رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن روز چهارشنبه با انتشار بیانیه حملات موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی را محکوم کرد. فرانسه در واکنش به سخنان مقامات آمریکا مبنی بر نقش ایران در حمله موشکی به عربستان و نقض تحریمات ملل متحد اعلام داشت این اتهامات را جدی می‌گیرد و از جمهوری اسلامی می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مقامات عربستان سعودی را به خطای راهبردی و اشتباه محاسباتی متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر آسیاییش روز چهارشنبه وارد پکن پایتخت چین شد. به گزارش سایت خبری کلمه اعضای کمیته رفع حصر فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ملاقات و درباره موضوع حصر گفتگو کردند. همکارمون جواد کوروشی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی از اهمیت این واقعه پرسیده است. اردشیر امیر ارجمند در پاریس.
اهمیتش این هستش که خب رئیس قوه قضاییه میگوید که شفاف صحبت بکنن نقش خودشون و همچنین کاری که میتونن برای پایان دادن به حصر رو انجام میدن و به اطلاع نمایندگان مجلس برسونن دیگه.
آقای کماکبیانم دیروز گفتن که احتمالاً به تدریج محدودیت ها حل میشه. آیا شما چنون چشم‌اندازی رو میبینین؟
امیدواریم که تحقق ادعا کنه. حصر یک مسئله بیهوده است، هیچ توجیهی نداره، عمل غیرقانونی بوده. هم هیچ توجیه برای هیچ کسی نداره، حتی اونایی که مسبب این کار بودن الان نفعشونی که هرچه زودتر این مسئله پایان برسه. اون داریم که عقلانیت فهندازهی به طرف آقایون بر بگرده و هرچه زودتر این مسئله رو پایان بدن و با سرعت زیاد هم این کار اتفاق بیفته. این اما و چرا و مشروط و غیره واقعا قابل درک نیست.
یعنی شما زمینه سیاسی چنین پیشرفتی رو میبینید؟
من نشان خاص رو نمیبینم، ولی امیدوارم که اتفاق بیفته. بر حال نمایندگان مجلس رفتن صحبتی کردن، من از محتوای صحبت نمایندگان مجلس اطلاعی ندارم. امیدوارم که پیشرفت رو شکار و اونها با اطلاع و با شناخت کافی اظهار کرده باشن که امیدوارن که اجازه بدن مسئله حل بشه. من اکتفا میکنم به صحبتی که اونها کردن، من اطلاع خاصی ندارم از محتوای صحبتشون.
یعنی شما اطلاعی از درون ایران ندارین از خانواده آقای موسوی که آیا
مسئله به خانواده آقای موسوی اصلا ارتباطی نداره؟ این خیش ارتباطی به خانواده آقای موسوی نداره. این مسئله بین نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضاییه بوده و اون دو طرف از محتوای صحبت خبر داره.
نه، منظور من این بود که آیا تأییدی در این مورد از طرف محصورین هست؟
خانواده آقای کروبی میتونن برن و افرادی هم که آقای دوستی رفتن و برای بعد حالا در افهام، ولی در رابطه با آقای موسوی تا حالا هیچ اتفاق رخ نداده غیر از اینکه به هر حال یک هفته دختر رو تونستن به جای یک بار دو بار ملاقاتش بشه. خواهر هم که مدت زیادی و برادر مدت زیادی که ملاقات نداشتن تونستن ملاقاتش بشه.
اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی جنبش راه سبز امید در پاریس بود در گفتگو با همکارمون جواد کوروشی. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به خاور دور روز چهارشنبه وارد پکن شد. آرش حسن نیا از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس روابط بین الملل درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین پرسیده است. حبیب حسینی فرد در آلمان.
سفر آقای ترامپ به چین اوج این سفر 12 روزه آقای ترامپ به اون منطقه است. یعنی میشه عرض کنیم که ژاپن و کره جنوبی که اصولا جز متحدان آمریکا به حساب میاند آنچنان مشکل خاصی بینشون نیست، هرچند که بر سر نحوه رویکرد نسبت به کره شمالی برخی اختلافات دارن. در مورد ویتنام و فیلیپین هم که اصولا وزن سیاسی نظامی و اهمیت ژئوپلیتیکشون اندازه چین نیست. به این خاطر خب چین یک اهمیت خاصی در این سفر پیدا پیدا میکنه، اونم با توجه به اختلافاتی که هر دو کشور دارن، از جمله بر سر کسری موازنه تجاری که آمریکا همیشه شاکیش بوده که چینیا بیش از اینی که وارد بکنن با آمریکا صادرات دارن، و در این حال مسئله مربوط به نوع برخورد با کره شمالی و همچنین مسائل مثل ادعاهای ارضی چین در دریای جنوب چین.
آقای حسینی فتح، شما به برخی از اختلاف نظرها بین واشنگتن و پکن اشاره کردید، آیا فکر میکنید این سفر بتونه زمینه نزدیکی دو کشور، دو رؤسای جمهوری رو درباره این اختلاف ها به همراه داشته باشه و نزدیک بکنه دیدگاه ها رو، یا اینکه چندان امیدی نباید داشت بر اساس فرضیات و بر اساس شرایطی که هر دو کشور دارن و این شرایط بر این گفتگوها تحمیل میشه؟
نه، در نظر بگیریم که آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی چین رو به عنوان بزرگترین سارق جهان یا دزد جهان معرفی کرد، که با توجه به همین کسری موازنه تجاری به نوعی محل‌های اشتغال، فرصت‌های شغلی رو در آمریکا از بین برده. ناقد اون پایین بودن ارزش پول چین بود که میگفت این باعث میشه که بتونه چین صادرات بیشتری نسبت به وارداتش داشته باشه، و حتی سنت شکری کرد برای به خشم درآوردن رهبری چین برخلاف سنت سایر رؤسای جمهوری سابق آمریکا، با رهبری تایوان تماس گرفت. اینها همه به نظر میاد که یه مقداری کاهش پیدا کرده. آقای ترامپ به نوعی برخی رویه‌های معتدل‌تر رو داره پیش میبره، گرچه همچنان در زمینه موازنه تجاری چینی‌ها کار آنچنان خاصی انجام ندادن. همین آماری که اخیراً در اومده نشون میده که در همین اکتبر گذشته نسبت به سال گذشته حتی چیزی در حدود 12% این کسری موازنه تجاری افزایش پیدا کرد، یعنی چینی‌ها بیشتر صادرات داشتن نسبت به آمریکا، در حالی که خب آمریکایی هم کار خاصی نتونستن در رابطه بکنن، هرچند که برخی عوارض گمرکی رو بر کالاهای مثل فولاد و نوعی از چوب وز کردن، ولی خیلی تون نرفتن در این زمینه. به نظر میاد که آمریکایی‌ها یه مقداری متوجه تحولات در داخل چین هن. یعنی چینی ها خودشون هم معتقدن که دیگه نمیتونن اقتصادشون رو مثل گذشته صرفا به صادرات وابسته بکنن، در خودش یک منشأ خطره و بیش از پیش باید بازار داخلی رو گسترش بدن، تکون بدن و از خارج واردات بکنن، نوری که سال 2018 قرار یک نمایشگاه واردات برای اولین بار در چین دایر بشه. در مورد ارزش ارزی، ارزش پول یوان هم چینی ها فکر میکنن که الان با این پایین نگه داشتنش بسیاری از خروج سرمایه رو دامن زدن و این خودش خطری داره. یعنی آمریکایی‌ها دارن به نوعی خود رهبری چین رو رصد میکنن که با مشکلات اقتصادی در اون خودش شاید کاری بکنه که به نفع آمریکا هم باشه، این کسری موازنه تجاری رو هم رفع و رجوع بکنه، ضمن اینکه اهرم آنچنانی هم آمریکایی‌ها ندارن برای اینکه چین رو زیر فشار قرار بدن. با همه این احوال خب میبینیم که قراردادی در حد 9 میلیارد دلار قرار امضا بشه، و این خودش نشون میده که دو طرف تا حدودی سعی میکنن از طریق تعامل و مذاکره برخی مسائلشون رو حل و فصل بکنن.
یکی از مسائل مورد اختلاف دو کشور موضوع کره شمالی است. چالش پیونگیانگ با واشنگتن در ماه‌های اخیر بسیار بالا گرفته. فکر میکنید در سفر آقای ترامپ به چین این موضوع بین رهبران دو کشور چگونه پیش خواهد رفت؟
به نظر میاد که آمریکایی‌ها وضعیت چین رو تا حدودی درک میکنن، یعنی این انتظار رو دیگه مثل قبل ندارن که تمام و کمال فشار بیاره چین که حتی بتونه مثلا رژیم کره شمالی سرنگون بشه، اصلا فرو بپاشه. اصولا چینیا در جهت منافع خودشون میبینن و آمریکایی‌ها یه مقدار این رو درک کردن، همین که تا حدودی همراهی میکنن چینیا با یه سری از تحریم‌ها رو، همین رو پذیرفتن. تا حدودی به نظر میاد در این زمینه هم یه سری اشتراکاتی پیدا شده بین آمریکا و چین.
حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل در آلمان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
استاد دانشگاه برلین ناصر کنانی به تازگی به دعوت انجمن فرهنگی ایران در هامبورگ درباره تاریخچه حضور و تأثیر شاهنامه فردوسی در اروپا سخنرانی داشت. آتوسا عزیزی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در کنار تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های MIT، ساکاریای ترکیه و دانشگاه صنعتی برلین و انتشار ده‌ها مقاله در مجله‌های علمی و فنی معتبر، پروفسور ناصر کنعانی مؤلف کتاب‌های متعددی درباره تاریخ و فرهنگ ایران نیز هست. این بار موضوعی که او برای تحقیق و عرضه به علاقه‌مندان انتخاب کرده است، ردیابی اثر بزرگ حکیم طوس فردوسی در فرهنگ و ادبیات اروپا است.
متاسفانه با اینکه ما ادعا می‌کنیم و معتقدیم که شاهنامه اثر جاوید فردوسی هویت ماست. هیچ دقت نکردیم یا نخواستیم که دیگران شاهنامه و نام فردوسی رو به یک شکل بنویسند. تا کنون واژه شاهنامه و نام فردوسی با حروف لاتین به صدها جور نوشته شده، به طوری که جستجو در کار این مرد بزرگ و کتابش بسیار مشکل میشه. از فردوسی شما بگیرین تا فردوسی و اشکال دیگر.
پروفسور کنعانی برای پیدا کردن سرنخ اولین ترجمه های شاهنامه به زبان های اروپایی به قرن 17 میلادی باز می گردد، در زمانی که نویسندگانی چون سروانتس، مولیر و شکسپیر با آثار جاویدان خود تاریخ ادبیات غرب را رقم می زدند.
تا جایی که من اطلاع دارم اولین کسی که از پهلوانان و قهرمانان اساطیر ما نام می بره یک شخص آلمانی است به نام ویلهلم شیکارت. در قرن 17 هم در دانشگاه توبینگن السنه شرقی رو تدریس میکرد، یعنی عربی، عبری، ترکی و فارسی، از درس الهیات میداد. ریاضیدان بزرگی بود و این شخصی است که اولین ماشین حساب رو برای دوستش کپلر برای محاسبات نجومی ساخت که ایشون کتابی هم نوشته با عنوان تاریخ به آلمانی که می‌نویسیم و یا تاریخ درباره ایران هست و در هر کجا که لازم بوده نام بزرگان شاهنامه رو با دست خودش به خط فارسی نوشته. دومین نفری که این کار بزرگ انجام میده شخصی است به نام آدم اولیاریوس که در حدود 3 سال در ایران زندگی میکنه در دوران صفوی و با زبان فارسی آشنایی داره و پس از بازگشتش به آلمان خاطرات خودش رو می‌نویسه و این خاطرات به قدری جلب نظر میکنه که به چندین زبان ترجمه میشه و او چو در این کتابش از فردوسی به عنوان یکی از بزرگترین شعرای ایران نام برده بود، این نام بر سر زبان‌ها میفته و بسیاری از فرهیختگان و فرزانگان اروپایی با نام فردوسی و شاهکار او که شاهنامه باشه آشنا میشن. نفر سوم فرانسوی است به نام بارتولومه اقبله که کتابی مینویسه و تمام عمرش رو صرف نوشتن این کتاب میکنه به نام بیبلیوتک اورینتال. در اونجا نام و نشان و مطالب نسبتا مفصلی درباره فردوسی مینویسه. از این پس هست که بسیاری از فرهیختگان اروپایی به این فکر میافتند که شاهنامه رو به زبانهای خودشون ترجمه بکنن، که اولین ترجمه به زبان انگلیسی توسط شخصی به نام ویلیام جونز صورت میگیره که این مرد خدمات بسیار زیادی به ادبیات ایران کرده و به قدری ترجمه های قابل تحسین چه از فردوسی چه از حافظ به زبان انگلیسی انجام داده که بعدها در ادبیات انگلیسی به نام پرشین جونز معروف شده، یعنی جونز ایرانی. او بخشی از داستان رستم و سهراب رو ترجمه میکنه. در سال 1774 در حدود 10 سال بعد یک نفر انگلیسی دیگه به نام جوزف چمپیون بخشای بزرگی از شاهنامه رو ترجمه میکنه. من به این خاطر از این شخص نام میبرم برای اینکه این اولین کسی است که قهرمانان شاهنامه رو با قهرمانان ایلیاد و هومر مقایسه میکنه. از این پس تقریبا سالی نمیگذره که ترجمه به زبان انگلیسی صورت نگیره.
پس از توضیح درباره گسترش شاهنامه در کشورهای انگلیسی زبان، پروفسور کنعانی به بعضی از قدیمی ترین ترجمه های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی هم اشاره می کند.
ترجمه های آلمانی هم تقریبا همزمان با انگلیسی صورت می گیرند. اولین ترجمه سال 1793 توسط شخصی به نام فریدریش وال و بعد از این چندین و چند نفر ترجمه می کنند. یکی از مشهورترینشون یوزف فون هامر هست که دیوان حافظ رو به آلمانی ترجمه می کنه و این دیوان سبب میشه که گوته با حافظ آشنایی پیدا میکنه، عشق به او میورزه و از او الهام میگیره و دیوان شرق غربی خودش رو بیرون میده. مشهورترین ترجمه به زبان فرانسه ترجمه‌ای است که ژول مول انجام داده. برخلاف تصور بسیاری از ایرانی‌ها ژول مول فرانسوی نبوده بلکه آلمانی بوده، به نام یولیوس مول که پس از اتمام تحصیلاتش در شتوتگارت در سنین جوانی به فرانسه میره و اونقدر به زبان فارسی و فرانسه تسلط داره که از طرف دولت فرانسه مأمور میشه شاهنامه رو به فرانسه ترجمه بکنه. او از اون سالی که این رو شروع میکنه تا سال مرگش به مدت 40 سال در این کار زحمت میکشه. ترجمهش یکی از بهترین ترجمه های فرانسه است، به ویژه اینکه متن فارسی و متن فرانسه در کنار هم قرار گرفتن. توضیحات بسیار شایسته و بایسته‌ای درباره فردوسی و شاهنامه میده که امروز هنوزم مرجع هستن. در زبان ایتالیایی شخصی است به نام ایتالو پیتسی که این شخص خودش به خودش فارسی یاد میده و بعد یک دستور زبان فارسی مینویسه و بعد هم آنچنان به این زبان تسلط پیدا میکنه که شروع میکنه به ترجمه شاهنامه و ترجمه حافظ. ترجمه های بسیار موفقی به زبان ایتالیایی هستن. بخش بزرگی رو تعلق میده به توضیحات درباره افرادی که در شاهنامه نقشی بازی میکنن، چه قهرمانان چه شاهان.
به تازگی کتاب پروفسور کنعانی به نام حافظ و دیوانش در نگاه غرب یا حافظ اند هیز دیوان از ویود بای د وست در دو جلد به انگلیسی منتشر شده است و همونطور که از نامش پیداست به تأثیر اشعار حافظ بر ادبیات غرب میپردازد. به گفته نویسنده انتشار اثری مشابه درباره شاهنامه فردوسی به قلم او در آینده چندان دور از انتظار نیست.
البته آرزوی من این هست برای اینکه از منابع بسیار زیادی مطالبی رو جمع‌آوری کردم که تنها اشعار نیستن، تنها ترجمه ها نیستن، بلکه تحلیل های بسیار زیبایی از شاهنامه و قهرمانان شاهنامه شده و آرزوی من هستش که یک روزی این مطالب رو به صورتی یا به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی تحریر بکنم. گفته های بسیار زیبایی هستش که افرادی از گوته گرفته تا دیگران درباره فردوسی گفتن. مثلا هنریش هاینه قصیده بسیار طولانی داره درباره فردوسی و در برخی از این ترجمه های فردوسی که صورت گرفت یا کتاب هایی که درباره اون نوشتن بسیاری از موسیقیدانان رو سر ذوق آورد تا شاهکارهایی خلق بکنن در ارتباط با داستان های فردوسی. ترجمه شاک که من نام بردم اونچنان ریچارد واگنر آلمانی رو سر ذوق آورد که تصمیم داشت اپرای به نام رستم و سهراب بنویسه. یا یک نویسنده انگلیسی هست به نام سر تامس مور که یک کتابی نوشته، عنوان انگلیسیش هست لالا روک ولی به فارسی لاله رخه. این کتاب لاله رخ که بخشی هم برمیگرده به همین ادبیات شاهنامه‌ای به قدری موسیقیدانا رو سر ذوق آورد که تعداد زیادی بر اساس اشعار اون قطعات موسیقی ساختن. یعنی مطلب برای گفتن و نوشتن بسیار هست. امیدوارم که یک فرصتی پیش بیاد که من بتونم این چیزهایی که جمع‌آوری کردم و پراکنده هستن به یک صورت مناسبی در بیارم.
پروفسور ناصر کنعانی بود در گفتگو با آتوسا عزیزی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جوانان ملی پوش در حالی که سال گذشته به نیمه نهایی آسیا رسیدن همچنان 14 است، در واقع بیش از 14 است، از فتح مجدد قله قاره کهن باز ماندند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مسابقات مقدماتی جوانان زیر 19 سال آسیا در اردن با وجود پیروزی 4-0 مقابل فلسطین از دور مسابقات حذف شد. اردن که 2-1 سوریه را شکست داده با 7 امتیاز به عنوان تیم اول گروه به دور نهایی راه یافت. اما ایران با 5 امتیاز دوم شد و به دلیل امتیاز کمتر نسبت به سایر تیم‌های دوم این دوره از مسابقات مقدماتی نتوانست به مرحله نهایی مسابقات فوتبال جوانان آسیا صعود کند. تیم ملی فوتبال ایران که اردوی تدارکاتی خود را برای آمادگی در راه جام جهانی 2018 روسیه در اتریش برپا ساخته، پنجشنبه شب یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال پاناما برگزار خواهد کرد. این بازی به وقت ایران ساعت 22 در شهر گراتس آغاز خواهد شد. ایران و پاناما 13 سال پیش نیز یک بار با هم بازی کردند و ایران با گل علی دایی 1-0 پیروز شد. تیم ملی فوتبال ایران در این اردوی اروپایی قرار است روز دوشنبه هم در هلند یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ونزوئلا داشته باشد. و در حالی که 2 روز پیش کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد مدارک باشگاه‌های فوتبال ایران در سیستم کنفدراسیون فوتبال آسیا به ثبت رسیده و احتمالاً 3 تیم پرطرفدار تراکتورسازی تبریز، استقلال و پرسپولیس سهمیه خود را در لیگ آسیایی حفظ خواهند کرد، هنوز شک و تردیدهایی وجود دارد و معلوم نیست نهاد حاکم بر فوتبال آسیا آن را قبول کند. به خصوص که برخی طلبکاران از جمله علی دایی که از چند باشگاه طلبکار است و هنوز طلب خود را وصول نکرده روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه 3 گفت:
ما داریم سر خودمون کلا می‌ذاریم. درسته که کمیته اعطای متعبد حرفه‌ای مستقل عمل میکنه و اونا با تیفسی
گزارش میفرستن و این گزارش معتبره، ولی AFC صرفا به این گزارش اکتفا نمی کنه.
علی دایی در ادامه این مصاحبه تلویحا اظهار داشت نمیتوان با معجزه این مشکل را حل کرد.
فکر کنم زمان عصای حضرت موسی گذشته که اینا عصا رو بزنن تمام مشکلات رو حل بکنن.
سایت ورزش سه هم می نویسد در صورتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا تلاش باشگاه‌های ایران برای تعیین تکلیف مالی را نپسندد و مورد تأیید قرار ندهد که احتمال آن کم نیست، مجوز حرفه‌ای به استقلال و پرسپولیس نخواهد داد. این یعنی کنار گذاشته شدن این دو تیم از لیگ آسیایی. البته فدراسیون فوتبال شاید با مشاوره‌های خود بتواند راه نجاتی برای سرخابی‌های پایتخت پیدا کند.
حبیب روشنزاده و خط پایانی مجله نیمه شب برنامه هفتگی است در صحنه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به 283 شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره موضوع حضور فیلم طعم گیلاس در جشنواره کن را به بهانه اظهارات تازه عزت الله زرقومی درباره اتفاقات آن زمان بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتشار گفتگویی با عزت الله زرقامی، رئیس پیشین رادیو و تلویزیون حکومتی ایران در روزنامه شرق که در آن نکاتی را درباره دوران مدیریتش بر سینمای ایران مطرح کرده بود، با بازتاب‌ها و واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. آقای زرقامی در این گفتگو بار دیگر به ماجراهای حضور فیلم طعم گیلاس در دوره 50 جشنواره فیلم کن در سال 1376 شمسی اشاره کرده و با متهم کردن این رویداد سینمایی معتبر دنیا در انتخاب فیلم‌هایی با مضامین خاص از ایران، فیلم طعم گیلاس را ضعیف‌تر از بسیاری از فیلم‌های سال‌های 74 و 75 ایران توصیف کرده است. آقای زرقامی که در آن زمان معاون سینمایی وزارت ارشاد دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی بود، از مخالفان سرسخت حضور و نمایش فیلم طعم گیلاس در جشنواره کن محسوب می‌شد و در این گفتگو تاکید کرده است که با درخواست علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران، اجازه داد تا این فیلم در جشنواره کن حضور پیدا کند. عزت الله زرقامی در این گفتگو همچنین گفت که در آن دوره جشنواره کن از قبل تصمیم گرفته شده بود که به فیلم طعم گیلاس جایزه داده شود و خود فیلم مهم نبود. این موضع‌گیری البته مشابه اظهارات دیگری از آقای زرقامی است که چند ماه پیش در یک گفتگوی اینترنتی با برنامه‌ای به نام تاریخ آنلاین بیان کرده بود.
در مورد طعم گیلاس من اولش مشکل داشتم، چون بالی این بودم اگه فیلمی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی میره واقعا فیلم درخوری باشه. معتقد بودم وقتی ما فیلم‌های خیلی بهتر داریم چرا آقای ژیل ژاکوب باید بیاد اینجا از کن؟ هر چی فیلم‌های رسمی خوب نشون میدن بگه نه، یکی بره به آقا یه دونه فیلمم هست اجازه ندادن تو خونه فلانی فلانجا خصوصی بره ببینه که همش سیاه نماییه، بعد بگه آقا همین فیلم باید بیاد تو کن نشون بده. منتها با آقای کیارستمی من همراهی کردن، این فیلم رفت. اصلا من یقین داشتم اینا فیلمو میخوان فقط برای اینکه جایزه بدن.
محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی و از همکاران پیشین جشنواره کن در انتخاب فیلم‌ها که سال 76 نیز در جریان کامل جزئیات حضور فیلم طعم گیلاس در آن جشنواره بود، روایت دیگری از اتفاقات آن زمان دارد و میگوید ژیل ژاکوب، رئیس وقت جشنواره فیلم کن، اصلا سفری به تهران نداشت و فیلم طعم گیلاس توسط فرد دیگری دیده شده بود.
آقای کیارستمی بسیار مشهور بود و خیلی برای کن اهمیت داشت که یک فیلم دیگه ای از ایشون هم به هر حال در کن حضور داشته باشه. نماینده ای هم داشت که اون نماینده فیلم رو دیده بود و به اینها گفته بود که فیلم خوبی است.
محمد حقیقت با رد اظهارات آقای زرقامی میگوید حضور فیلم طعم گیلاس در جشنواره کن تا آخرین روزهای قبل از آغاز این رویداد نامشخص بود و بر همین اساس اصلا تصمیمی قبلی برای اهدای جایزه به آن وجود نداشت.
یک شب آقای کیارستمی به من زنگ زد و گفت که محمد برو فرودگاه فیلم رو از فلان شخص فردا صبح تحویل بگی، و اون یک روز صبحی بود که فرداش فستیوال کن شروع میشد و روز قبل از شروع جشنواره کن در پاریس من این کپی 35 میلیمتری بدون زیرنویس این فیلم رو تحویل گرفتم از فرودگاه و رفتم خودم شخصا فیلم رو دیدم و زنگ زدم به دفتر کن در شهر کن و اطلاع دادم که فیلم آماده است و اینها فردا اعلان کردن که فیلم در مسابقه است. اون موقع هنوز فیلم زیرنویس نداشت، ما فیلم رو زیرنویس کردیم و در طول جشنواره کن اینها فیلم رو دیدند.
طعم گیلاس داستان مرد میانسالی است که تصمیم گرفته خودکشی کند و به دنبال فردی است تا پس از خودکشی او را دفن کند. این فیلم از زمان کسب جایزه نخل طلایی بهترین فیلم در جشنواره فیلم کن تا کنون به عنوان یکی از مهمترین فیلم‌های کارنامه فیلمسازی عباس کیارستمی، کارگردان تقدیر شده سینما ایران، از سوی منتقدان مختلف در سراسر دنیا ارزیابی شده و نامش بارها در فهرست بهترین فیلم‌های رسانه‌های مختلف آمده است.
اونی که تو روش خاک می‌ریزی آدم نیست. اونا یه آدم بود دیگه، تو این چاله نبود. میفهمی حرفمو؟
من میدونم که خودکشی از گناهان کبیر است، اما اینم گناه بزرگیه که انسان خوشبخت نباشه.
توی زندگی مشکلی پیش بیاد برای کسی اینجور را حل باشه که خب توی دنیا الان کسی زنده نبود.
محمد حقیقت با اشاره به موفقیت‌های مختلف فیلم طعم گیلاس این نظر عزت الله زرقامی را که این فیلم تصویری منفی از ایران ارائه می‌دهد رد می‌کند.
من اینو یادمه که از تمام دنیا تماس می‌گرفتن، بسیار خوشحال بودن و باعث افتخارشون بود. اینقدر خوشحال بودن که حد نداشت. در واقع نام ایران رو به درستی و به اصطلاح با متانت و دقت و هرچی که بخوان با افتخار همه اعلام میکردن. بنابراین فیلمی علیه ایران نبود، فیلمی بود که آبرو برای ایران در صحنه بین المللی کسب کرد.
در اکران سینماها قرار است فیلم انزوا به عنوان فیلم جدید از این هفته نمایشش را آغاز کند. این فیلم ساخته مرتضی علی عباس میرزایی سال گذشته در جشنواره فیلم فجر در جدول آرای مردمی در فهرست 5 فیلم برتر از نگاه تماشاگران قرار گرفته بود. انزوا با مضمونی اجتماعی داستان مردی است که پس از 6 سال با ضمانت رئیس زندان 72 ساعت مرخصی میگیرد تا همسر تازه درگذشته اش را دفن کند، اما او به دنبال کار دیگری میرود. امیرعلی دانایی، بهنوش بختیاری و جمشید هاشمپور از بازیگران این فیلم هستند.
آقایی که موجو گندمی بود چشش درشت بود.
به قرآن سینه محمد فقط یه بار سوار ماشین شد.
خیلی چیزا رو فراموش کرده، انتظار نداشته باشید بشناسید.
دیگر فیلم جدید تازه اکران شده ساخته تازه شهرام مکری، کارگردان فیلم تقدیر شده ماهی و گربه است که در گروه سینماهای هنر و تجربه به نمایش درآمده است. فیلم تازه آقای مکری هجوم نام دارد و ساختاری مشابه ساخته قبلی او در روایت داستانی تو در تو در فرمی تجربه گرایانه و پیچیده دارد. از دیگر اتفاقات اکران سینماها نمایش دوباره فیلم لیلا از ساخته‌های تقدیر شده داریوش مهرجویی در گروه هنر و تجربه است. فیلم لیلا که سال 1375 ساخته شد و نخستین بار در جشنواره فیلم فجر آن سال به نمایش درآمد، از آثار مهم آقای مهرجویی محسوب می‌شود که نقش مهمی هم در شکل‌گیری شخصیت سینمایی بازیگر اصلیش لیلا حاتمی داشته است.
اولین بار که رضا رو دیدم تو مراسم پختن شعله زرد نظری بود. آذر ماه اون سال با رضا ازدواج کردم. چند ماه بعدش درست روز تولدم متوجه شدم که من نمیشم.
سینمای جهان.
شروع نمایش قسمت تازه سری فیلم‌های تور با نام رگناروک توانست رونق را بار دیگر به سینماهای آمریکا بازگرداند. 121 میلیون دلار فروش سه روز اول این فیلم در سینماهای آمریکا و کانادا بود. مانند چند فیلم قبلی، کریس همسورت نقش ثور را بازی می‌کند و شخصیت شرور فیلم را این بار کیت بلانشت بازی می‌کند. برخی ابرقهرمانان دیگر داستان‌های مصور مارول از جمله هالک با بازی مارک روفالو و دکتر استرنج با بازی بندیک کمبربچ در این قسمت ثور هم حضور دارند. Hello, the goddess of death has invaded Asgard. Oh, I've missed this. And you and I had a fight recently. Did I win? No, I won, easily. Doesn't sound right. Well, it's true. این هفته با ادامه کاهش تماشاگران فیلم سابربیکان ساخته جدید جورج کلونی حالا با اطمینان میتوان آن را از شکست خورده های اصلی اکران 2017 دانست. این فیلم با بازی چهره‌هایی چون مت دیمن و جولیان مور در دومین هفته اکرانش فقط 1,200,000 دلار فروش کرد. مجموعه فروش این فیلم پس از دو هفته اکران تنها به رقمی در حدود 5,000,000 دلار رسیده است. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روزها و شب‌های خوبی داشته باشید.